رسیدیم به بخش شینجیانگ امروز، بخشی است که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین می‌پردازه. شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته است و یک ششم از خاک چین را در بر می‌گیرد. از دیرباز اقوام گوناگونی با فرهنگ‌های مختلف در این استان چین در کنار هم زندگی کرده‌اند. تحقیقات باستانشناسی درباره سرگذشت شینجیانگ و آنچه در طول ادوار تاریخی در این منطقه روی داده همواره برای باستانشناسان جذابیت ویژه‌ای داشته است. گورستان شیاوهه یکی از محوطه‌های باستانی شینجیانگ است. در دسامبر سال 2000 وان بین هوا رئیس پیشین مؤسسه باستانشناسی شینجیانگ و یک گروه فیلمبرداری با کوله‌باری پر از آب و غذا و چادر به سمت شیاوهه حرکت کردند و با سختی بسیار گورستان باستانی شیاوهه را در میان بیابان بی آب و علف یافتند. سه سال بعد باستانشناسی به نام ایدلیس برای کاوش شیاوهه به این گورستان رفت. او میگوید آنجا واقعا کاخ مرگ بود. ما خیلی خوششانس بودیم که پیش از اینکه نیروی طبیعت آن را به کلی از بین ببرد آن را یافتیم. گورستان در زیر لایه‌های شن، جنازه‌ها و ستون‌های چوبی پنهان شده بود و سال‌ها در این شرایط مانده بود. باید گفت شیاوهه تپه‌ای از گورهاست. باستانشناسان گوری را یافتند که قدیمی ترین تابوت پوشیده از گل را در خود جای داده بود. اسکلت پیرزنی در این گور بود. 6 تا 8 تیرک چوبی بزرگ به طول 5 متر گور پیرزن را در بر گرفته بود. همه آنها سرخ رنگ بودند و از بالای هر کدام یک جمجمه گاو آویزان بود.
این تصویر را مجسم کنید. یک گور در میان شنزارهای طلایی قرار گرفته و ستونهای سرخ رنگ و تنومند زیر آسمان صاف و آبی از آن محافظت می کنند. این تصویری تأثیرگذار است و رنگهای آن به یاد ماندنی هستند. در کنار تابوت یک تندیس چوبی انسان به طول 50 سانتی متر، یک سبد حصیری کوچک، یک شانه چوبی و وسایل روزانه مورد نیاز زنانه قرار داشت. روی تابوت سوراخی درست شده بود که با گوه‌های چوبی مهرموم شده بود. کارشناسان و پژوهشگران از دیدن ستون‌های تنومند و بزرگ چوبی سردرگم شده بودند. این چوب‌ها چه کاربردی داشتند؟ هر یک مربوط به کدام گور بود؟ هنگامی که شنهای بیابان کنار زده شدند، رنگ قرمز چوبها درخشان و شفاف بود. آنها ناگهان متوجه شدند که تیرکها مربوط به تابوتی است که با لایه‌ای از گل پوشیده شده است. هنگامی که جمجمه‌های گاو را از زیر شن بیرون کشیدند، حقیقت برایشان آشکار شد. گوری که تابوت آن با گل پوشانده شده بود، در مرکز گورستان قرار داشت و قدیمی ترین گور به شمار می رفت. گورهای دیگر پس از آن در گورستان جای گرفته بودند. صاحب گور چه کسی بوده است؟ با توجه به نشانه‌های مذهبی در این گورها، صاحب گور قربانی بوده یا قربانی کننده؟ شاید این گور متعلق به زنی با نفوذ و قدرتمند بوده که مردان بسیاری در خدمت او بودند و یا اینکه مادر چندین فرزند بوده و تمام کسانی که در اطراف او دفن شده‌اند با او رابطه خونی داشتند.
آیا سوراخ روی تابوت‌ها برای خروج روح از تابوت به وجود آمده؟ اگر چنین دیدگاهی درست باشد، مردمان آن روزگار به روح اعتقاد داشتند. هویت این بانو هنوز مشخص نیست و سوالات و ابهامات فراوانی درباره تابوت پوشیده از گل وجود دارد. یافتن پاسخ این سوالات بسیار سخت و دشوار است. هر سوال و نکته‌ای درباره شیاوهه سرنخی برای آغاز پژوهش جدید است. این اجساد چوبی قادر به دادن پاسخ به این پرسش‌ها نیستند.
برنامه مروارید شرق رو با بخش نگاهی به چین ادامه میدیم و سرکار خانم نرگس اصفهانی درباره دانشگاه‌های چین توضیحاتی میدن که با هم میشنویم.
در چند سال گذشته میزان قبولی در آموزشگاه‌های عالی دولتی چین گسترش چشمگیری یافته است. همکنون شمار دانشجویان آموزشگاه‌های عالی چند برابر شده و به بیش از 20 میلیون نفر رسیده و نسبت پذیرش دانشجویان از سوی آموزشگاه‌های عالی چین از کمتر از 10% به حدود 50% افزایش پیدا کرده است. اکنون در چین تقریباً بیش از 4000 آموزشگاه عالی وجود دارد که بیش از 2000 تا از آنها آموزشگاه‌های معمولی و بقیه آموزشگاه‌های عالی غیر دولتی و بزرگسالان به حساب می‌آیند. آموزش عالی در چین شامل مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا است. در مدارس عالی چین نظام واحد شماری اجرا می شود. دوره کاردانی معمولاً در 3 سال، دوره کارشناسی در 4 سال و دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در 2 تا 3 سال طی می شوند. آموزشگاه های عالی دولتی بخش عمده مدارس عالی چین را تشکیل می دهند که دانشگاه های بزرگ و قدرتمند تخصصی و جامع معمولاً دولتی هستند. به تازگی مدارس عالی غیر دولتی به سرعت توسعه یافتند، به طوری که بعضی از آنها از مقیاسی بزرگ و سطحی عالی برخوردار هستند. اما این دانشگاه ها به طور کلی از نظر سطح مدیریت، مقیاس، اعتبار و شهرت با دانشگاه های دولتی فاصله بسیاری دارند. دانشگاه پکن یک دانشگاه جامع دولتی است که در خصوص سطوح عالی تدریس و پژوهش‌های علوم انسانی و علوم طبیعی در سراسر چین و حتی جهان شهرت دارد. این دانشگاه در سال 1898 تأسیس شده و نخستین دانشگاه دولتی در چین به شمار می‌رود. راه اندازی این دانشگاه نشانه ای از سرآغاز آموزش عالی در دوره معاصر چین بوده است. با بیش از 100 سال توسعه، اکنون در دانشگاه پکن 5 بخش از جمله بخش علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم طبیعی، اطلاع رسانی، مهندسی و علوم پزشکی، 60 گروه، بیش از 200 پژوهشگاه و مرکز پژوهشی و بیش از 10 بیمارستان وابسته دایر شده است. رشته های علمی این دانشگاه شامل زبان چینی، زبان های کشورهای غربی، تاریخ، فیزیک و زیست شناسی در سراسر چین از شهرت زیادی برخوردار است. اکنون در این دانشگاه بیش از 15,000 دانشجوی کاردانی و کارشناسی، 15,000 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا تحصیل می کنند. این دانشگاه همچنین بسیاری از دانشجویان خارجی را پذیرفته است. کتابخانه دانشگاه پکن بزرگترین کتابخانه دانشگاهی آسیا به حساب می آید که بیش از 6 میلیون جلد کتاب دارد. اگر می خواهید اطلاعات بیشتری درباره این دانشگاه به دست آورید، می توانید به پایگاه اینترنتی آن مراجعه کنید. نشانی پایگاه اینترنتی دانشگاه پکن www.pku.edu.cn.
خب دوستان، رسیدیم به بخش نمایش برنامه مروارید شرق. نمایشی بر اساس داستان‌ها و افسانه‌های چینی، بخش دیگه‌ای که تقدیم شما خواهیم کرد.
روباه و جوجه خروس با تجربه بر اساس داستانی از کشور چین.
روزگاری در کنار رودخانه گویلین در چین باستان جوجه خروسی زندگی می کرد که به شنیدن سرگذشت و تجربه های زندگی حیوانات دیگر خیلی علاقه داشت. به خاطر همین اون از حیوانات تقاضا می کرد تا قصه زندگی خودشونو برای اون تعریف کنن. حیوانات هم با کمال میل این کار رو انجام می دادن. تا اینکه یکی از روزها روباهی سر راه این خروس سبز شد.
وای وای وای، چه صدایی، عجب آوازی میخونی. از اون طرفتر که داشتم میامدم این صدا تو که گوش دادم کیف کردم، خیلی عالی بود، آفرین.
خروس با دیدن روباه سری بالای درخت رفت و اونجا پنهان شد.
چی شد؟ برای چی ترسیدی؟ من اومدم که به حرفات گوش بدم. میخواستم یکم باهات حرف بزنم. ببین، قصد بدی ندارم.
پدرم همیشه میگفت از هم صحبتی با مردم قوی تر از خودت که برای تو ناشناسن و ممکنه دشمن باشن دوری کن.
ببین منو، اتفاقا من پدرت هم میشناسم. همیشه اتفاقا مثل خودت صدای خوبی داشت و آواز میخون. میدونی اون همیشه هم از تو میگفت. همیشه دارم میخواست باهات حرف بزنم.
اصلا یادم نمیاد که پدرم با روباهی دوست شده باشه. بعدم همیشه روباه دشمن مرغ و خروسا بودن، اونا شکار میکردن.
اتفاقا تو را که میامدم شنیدم که حاکم دستور داده دیگه هیچ حیوانی حیوان دیگه یا شکار نکنه و با هم همه با هم دوست باشن.
خروس که دید روباه بر کار خودش اصرار داره، ناگهان به اون طرف نگاه کرد و گفت:
اونجا رو نگاه کن.
کجا را؟
حیوانی رو میبینم که از دور داره میاد. دومی بلندتر از روباهه. یه بدن بلندتر، دومی بلندتر و بزرگتر از تو داره. گوشاش هم تیزه، شامش هم خیلی قویه.
روباه با شنیدن این حرفا 10 تا پای دیگه قرص کرد و فرار کرد.
کجا میری؟ مگه نگفتی دیگه هیچ حیوانی حیوان دیگر رو نمیخوره؟ مگه نگفتی پادشاه گفته دشمنی هم نیستیم دیگه؟ مگه نگفتی قراری هم دیگر رو شکار کنی؟
درسته، من این مشخصاتی که تو دادی مشخصات سگ شکاریه. میترسم که سگ شکاری حکم پادشاه رو نشنیده باشه هممون رو شکار کنه.
بله، و به این ترتیب شنیدن سرگذشت دیگران و تجربه زیاد جوجه خروس رو از خطر حتمی نجات داد.
مروارید شرق رو میشنوید دوستان. خوشحالیم از اینکه با شما همراه هستیم. رسیدیم به بخش گزارش برنامه مروارید شرق. بشنوید.
در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه مروارید شرق هستم و گفتگویی که خواهم داشت با یکی از فعالان و چهره‌های برجسته ایرانی در حوزه ورزش‌های رزمی که خب تونستن ارتباطات بسیار خوبی هم در این عرصه با کشور چین برقرار کنن و ورزشکاران عرصه ورزش‌های رزمی. میخوام سوال امروزم رو ازشون بپرسم در ارتباط با همکاری‌ها و تعاملاتی که که بین دو کشور ایران و چین صورت میگیره، هم در عرصه ورزش‌های رزمی و هم در حوزه ساخت فیلم‌های متعدد در این حوزه، که خب ظاهراً قرار اتفاقات خوبی رو انشاءالله در آینده شاهد باشیم. جناب استاد مسعود جعفری فرصتی رو در اختیار گذاشتن، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم و خیلی ممنونم به خاطر حضوری که در این گفتگو دارین.
با سلام و عرض ادب خدمت شما. بحثی که در خصوص با سینمای چین و ارتباط اون با سینمای ایران، باید عرض کنم خدمتتون که در طی 5 سال گذشته ارتباطات خیلی خوبی برقرار شده، هم از طریق مدیران دولتی سینمای دولت چین و سینمای جمهوری اسلامی ایران و هم از طریق افراد فعال در این عرصه، کارگردان‌های بزرگ. این اتفاقات داره میفته و میشه گفت که ما به زودی شاهد تولیدات مشترک بین ایران و چین خواهیم بود که این مهمه و میتونه راهی برای ورود به بازار سینمای بزرگ چین باشه. در خصوص با تبادلات ورزشی هم گروه‌های مختلفی چه از چین چه از ایران در دو کشور حضور دارن. ما الان ورزشکارایی رو داریم در بحث حرفه‌ای به عنوان مربی تو کشور چین حضور دارن، هم اونجا به عنوان مربی هستن، و ورزشکاران حرفه‌ای که در مسابقات مهم کشور چین شرکت می‌کنن و یا در لیگ‌های رزمی کشور چین حضور دارن، که از تیم خود ما، تیم اژدهای سرخ، سالانه شاید بیش از 5 تا 10 اعزام ورزشکار حرفه‌ای انجام میشه و در حال حاضر هم در حدود 3 الی 5 نفر مربی ایرانی با قرارداد در لیگ‌های چین به عنوان مربی از سوی فقط مؤسسه و سازمان اژدهای سرخ. حالا دوستان دیگه هم در این مسیر فدراسیون ها، هیئت ها و سازمان های مختلف دارن این فعالیت ها رو انجام میدن. و همچنین از کشور چین هم ما گروه های رو مختلفی داشتیم که اخیراً یک تیم تخصصی از معبد شاولین دعوت کردیم ایران، یک ورکشاپ داشتیم، یک نمایش داشتیم که با همکاری سفارت چین انجام شد و خیلی مورد توجه بود.
نگاه چینی ها به ورزشکاران رزمی کشور ما چطوره؟
در شرایط فعلی چینی ها ورزشکاران رزمی ایران رو به عنوان ورزشکاران قدرتمند میدونن و یک رقیب سرسخت میدونن که خیلی جاها هم فراتر از چین پیش رفتن و این خیلی خوبه که خیلی از رشته‌هایی که ما از چین در واقع آموزش دیدیم، یاد گرفتیم و آوردیم ایران، الان در برابر خود چینی ها حرفی برای گفتن دارن و گاه هم فراتر هم هستن.
دوستان عزیز، خبری رو از کشور چین در ابتدای برنامه شنیدیم. همکنون مجدداً اون خبر رو با هم خواهیم شنید.
بانک مرکزی چین چندی پیش اعلام کرد از 10 سپتامبر سال 2019 یک رشته سکه یادبود 70مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین منتشر می شود. این سکه ها در 7 نوع شامل 2 سکه طلا، 4 سکه نقره و 1 سکه آلیاژ مس است که از جمله پول های رایج رسمی جمهوری خلق چین خواهد بود. اولین های جمهوری خلق چین شما را با دستاوردهای جمهوری خلق چین در 70 سال گذشته آشنا می کند. از 27 دسامبر سال 2018 سامانه ماهواره ناوبری بایدو عرضه خدمات خود را به سراسر جهان آغاز کرده است. این سامانه با اتکا به توانایی های داخلی چین ساخته شده و به طور مستقل فعالیت می کند. این سامانه می تواند با سامانه های دیگر ناوبری جهان سازگار باشد. پس از پرتاب نخستین ماهواره بایدو در سال 2000 تا کنون 46 ماهواره با موفقیت به فضا پرتاب شده است. اندازه تراشه بایدو که آن نیز در چین طراحی و تولید شده به 28 نانومتر می رسد. تعداد درخواست های چین در ثبت حق انحصاری در زمینه ناوبری ماهواره‌ای به 54 هزار مورد می رسد که در مقام نخست در جهان قرار دارد. تا کنون بیش از 6 میلیون وسیله نقلیه موتوری در راه، 30 هزار خودروی مخصوص پست، حدود 80 هزار اتوبوس در بیش از 30 شهر مهم، حدود 6 هزار واحد از تأسیسات ناوبری رودخانه‌ای و دریایی از سامانه بایدو استفاده کردند. افزون بر این، محصولات مربوط به بایدو چین به بیش از 90 کشور و منطقه جهان صادر شده است. دفتر فرهنگ و گردشگری استان خنان در مرکز چین چندی پیش اعلام کرد تا کنون مرکز فرهنگ معبد شاولین در 26 کشور و شهر جهان ایجاد شده است. وی افزود که کنگفوی چین که در استان خنان خاستگاه آن است، پس از دیوار چین و پاندا به سومین نماد مشهور جهانی چین تبدیل شده است. مرکز فرهنگ معبد شاولین از معبد شاولین سرچشمه گرفته و هدف از راه اندازی آن معرفی فرهنگ معبد شاولین، کمک به تبادلات فرهنگی بین شرق و غرب و ترویج کنگفوی شاولین در جهان است. سون لیپین، معاون دفتر فرهنگ و گردشگری استان خنان چین، در نشست خبری با مرور بر توسعه فرهنگ و گردشگری این استان و اشاعه فرهنگ شاولین در سراسر جهان گفت به دنبال پخش فیلم سینمایی معبد شاولین در سال 1982 میلادی علاقه به ووشو و گردشگری در معبد شاولین به اوج رسید و فرهنگ و گردشگری این منطقه شاهد رشد و توسعه بسیاری بوده است. در سالهای اخیر استان خنان با همکاری 8 استان دیگر چین اتحادیه همکاری در ترویج سفر به خاستگاه‌های کنگفو را ایجاد کرده و در بیش از 10 کشور جهان از جمله اسپانیا و ایتالیا فعالیت‌های معرفی و ترویج فرهنگ و گردشگری مربوط با کنگفو را برگزار می‌کند. طبق آمار از سال 2015 تا کنون استان خنان چین بیش از 70 پروژه در زمینه فرهنگ و گردشگری را منعقد کرده و به اجرا درآورده و در این راستا حدود 600 میلیارد یوان سرمایه گذاری کرده است. در سال 2018 میلادی این استان 789 میلیون نفر بار گردشگر داخلی و خارجی را پذیرایی کرده و درآمد گردشگری این استان به 812 میلیارد و 21 میلیون یوان رسیده و از این لحاظ در جایگاه پیشرو در میان استانهای چین قرار دارد.
دوستان، به پایان برنامه مروارید شرق امروز رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
از همراهیتون سپاسگزاریم و تا فرصت حضور دوباره شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم.